بنابراین شد که اون فیتل ها را بذاریم کنار. اینجا دو تا نکته داریم. یه نکته این که اگر اون فیلتر ها باشه چه آثاری میگذاره؟ به تعبیر دیگر اون زبان درست اثر نکنه، ما در ارتباطمون چه مشکلاتی پیدا میکنیم؟ یکی این که حالا به چه روش این رو به کار بگیریم. خود این که چه آثاری میگذاره قطعا برای ما موضوعیت داره. اجازه بدید من اول آثار منفی اون فیلترها رو به کار، اون فیلترها رو دفع نکنیم چی میشه، اینو داری بس حساس ترش بکنه به اون راه حل ها دقت بکنین، چون ممکنه به اون راه حل ها خیلی دقت نکنین، چون بعضیش خیلی ساده است، خیلی ساده است، خیلی پیش پا افتاده است. در حقیقت پیامدهای ناتوانی در رفع فیلترها یا موانع ارتباطی میتونه در 12 تا باشه. یکی از اونها عدم برقراری تفاهمه. یعنی ما وقتی که بحث میکنیم با طرف مقابلمون، چون اون فیلتر هست نمیتونیم اون چی که نیتمون هست همون را منتقل کنیم و اون هم همونه بپذیره، عدم ارتباط میشه. دومیش عدم شناخته، یعنی اون چرا که ما مطرح میکنیم نمیتونه بفهمه، پس شناختم پیدا نمیکنه. چون شناخت درست نیست مشکل اساسی میشه، مشکل ارتباطی میشه. شناخت از اون موضوعی که میگیم، شناخت روی اون موضوعی مطلبی که مطرح میکنیم، شناخت روی حتی خود ما، یعنی چه بسا دیدگاهش نسبت ما دیدگاه منفی میشه. چرا؟ چون اون چی که ما مطرح میکنیم با اون چی که او برداشت میکنه تفاوت پیدا میکنه. اگر اون برداشت منفی باشه، برعکس ذهنیت ما باشه، اون نسبت ما ذهنیت منفی هم پیدا میکنه. این هم یه نکته بسیار مؤثریه. سومین اثری که جا میگذاره احساس بیعلاقگی به مای گوینده هست. چرا؟ چون شناختش مشکل پیدا میکنه، چون شناختش مشکل پیدا کرد، از اون طرف هم عدم تفاهم به وجود اومد. اینا همه کنار هم قرار میگیره. اگر خوب نفهمه، از اون طرف هم شناخت خوب نباشه، مطمئن باشید که علاقه نسبت به ما هم کم میشه. پس ناچاریم که ما بریم تو سراغ اون چرخه اصلی که صحبت درست رو منتقل میکنه، وگرنه حتی علاقه دیگران رو هم از دست میدیم. حتی شده پدر مادر وقتی با فرزندش صحبت میکنه، چون منتقل نمیشه، فرزند نسبت پدرش هم بی علاقه میشه. حتی یعنی خیال میکنه عموش بهتره، داییش بهتره، یعنی تایید هم پیش میاد. چه برسه این که ما غیر فامیل باشیم. چهارم، تعادل عاطفی به هم میریزه و سپس تعادل زندگی به هم میریزه. دیدید آدمایی که هر کاری میکنه تصمیم درست نمیتونه بگیره، هر کاری میخواد انجام بده دغدغه داره، وسوسه داره. حالا بعضی هم داره خودشونم گول میزنن، از دم در میرن استخاره میکنن، دم دروازه میرن یه استخاره دیگه میکنن، تو ماشین میرن یه استخاره دیگه میکنن، بعد استخاره ها را متهم میکنن، این تایید هم پیش میاد. این آدمایی که نمیتونن قاطع باشن، دستورات درست رو به کار بگیرن و تصمیمات درست رو هم بسازن، این برمیگرده به این که به هم ریخته سیستم عواطفشون، تعادل زندگیشون بعد به هم میریزه. این از پیامدهای همون ناتوانیه. پنجم، کاهش اشتیاق و شور زندگیه. یعنی چی؟ یعنی این که ما وقتی که نتونیم این بحث رو بهش منتقل کنیم، این پیام رو بهش منتقل کنیم، احتمالاتی هست، ممکن است یا احتمال است خیال کنه نمیفهمه، یا ممکن است احتمال این هست که احساس بکنه که این بحثا به دردش نمیخوره، این تذکر به دردش نمیخوره، یا احتمالات دیگر. بنابراین اون شور و اشتیاقی که اول به خرج میداد دیگه براش نیست، به تدریج یه کاستی میاد. شش، کاهش کارایی در انجام اموره. به تعبیری عدم کارایی در انجام امور میشه. آدمایی که درست نتونیم مطالب بهشون منتقل کنیم، انتظار کار درست ازشون نداشته باشیم. دیدی بعضی از پدر مادرها میگن بچه‌مون ناتوانه؟ اینا نباید خیال کنن بچه‌شون ناتوانه، باید خودشون نتونستن مطلب را درست منتقل کنن. دیدی بعضی از معلم‌ها میگن شاگردامون ناتوانه؟ پس چرا معلم دیگری درس داد برای درس او یکی معلم خوب بودن؟ اگه ناتوانه باید درس همه معلم‌ها صفر بشه. نمیدونم این مثالایی که میزنم، اگر میخواید مثال دیگرم بزنم، ولی من به ذهن خودم میاد اینا، ولی نزدیکتر میکنه بحث رو. یه معلم حالا تو دبیرستان، تو راهنمایی، تو دانشگاه، تو حوزه، فرقی نمیکنه، به تنهایی یه درس نمیده برای ما. که ما وقتی که مدرسه میریم، دبیرستان میریم، دانشگاه میریم، حوزه میام، به تعبیری چند تا درس داریم، یعنی چند تا استاد داریم. از درس یکی از معلمامون خوب میگیریم، یکی نه. اون موقع اون معلم نباید بفرماید که اینا نمیگیرن، اینا هوششون کمه، اینها ذهنشون خرابه، اینا حافظهشون چنینه. خب اگر بنده نوعی هوشم کمه، چرا درس فلانی رو خوب میفهمم؟ چرا تو درس فلانی نمره خوب آوردم؟ بس اینجاست. تو شاگردها برای کارهای فنی یه استادکار میاد میگه که این خیلی باهوشه، کارش خیلی خوب شد، مثلا تو صافکاری، تو نقاشی، تو بنایی. بعد اون یکی خوب نیست، میگه اشتباه میفرمایید. بارها اینو عرض کردیم، هر کسی که بتونه تو مدارس عادی بره، عقب مانده ذهنی نباشه، هر آنچه که حرفه و علم و دانش تو این دنیا هست همه رو میتونه بفهمه، در حد ولی سینا میتونه بفهمه. این چیزی نیست که الان شعار باشه، همه دارن روش کار میکنن. بعضی هم خیال میکنن به قول قدیمی ها آپولو هوا میکنه، همچه توی یه کاری خودشو نگه میداره با یه حالت خاصی. نه، این راش پیدا بکن، اینطوری نیست مشکلات داشته باشیم. ما هم میتونیم، اما اول باید به اینجا برسیم که اون پیام درست بهمون اگر برسه موفقیم. پس اگر پدری مادری فرزنداش با هم متفاوت شدن، یکی گرفت یکی نگرفت، او یکی باید ببینیم چرا نتونستیم مطلب اون رو بهش منتقل کنیم، نه اینکه خودش ناتوان باشه. اگه معلمی دید یه شاگردش خوب یکی نه، باید ببینیم او یکی چرا نتونستیم مطلب رو بهش منتقل کنیم، نه اینکه اون شاگرد حتما مشکل داره. آقا قبول داری زمینه ای داشته که مشکل براش ایجاد کرده؟ بله ممکنه، اما زمینه را باید اصلاح کنیم. اتفاقا بحث همینجاست. ایشون میفرماید آقا شما که تدریس میکنی، یکی میگیره یکی نمیگیره، مشکل شما نیست که. اتفاقا بحث همینجاست. الان تدریس های ما استاندارد نیست. این فکر چرز میکنم الان این بحثی را که من دارم الان پیش میرم، چون سبکمون ناچارم یه سبک عمومی بوده، من تغییر نمیدم، وگرنه این سبک الان استاندارد نیست. چطور؟ در بحث انتقال مطالب من باید مطمئن بشم با واکنش های شما این که مطلب رو گرفتید یا نه. ما در بحث روش تدریس برای معلم های مطالب ما میگم، میگم که شما قوانین یادگیری رو باید رعایت کنید. جالب اینجاست، یکی از قوانین قاعده تمرینه. خب بحث تمرین هم بحث اینه که میگه شما بایستی که بتونی از اینها کار بکشی، بگذارید خودشون کار بکنن تا خودشون بهش برسن. به همین دلیل هم تو روش های تدریس میگن که ما روش های گروهی داریم، نمایشی داریم، سخنرانی داریم و عرض مدر شما آزمایشی داریم، حل مسئله هم داریم. بعد میگن تو روش های سخنرانی یک عیب بزرگ هست، عیب بزرگ اینه معلم متکلم وحده است برای تدریس ها. یه وقت شما سخنرانی میکنی، منبر میری، برای اون مردم هرچی با علاقه خودشون میان، میفهمن میان، نمیفهمن نمیان. ولی تو کلاس بحث ریشه ایه، باید بگیره مطلب را. یا تو بحث زندگی، بحث پدر و فرزندی، بحث همسر و با همسر، بحث اینا باید القا درست باشه. نمیتونیم بگیم یه سخنرانی الان میخواد بگیره میخواد نگیره. ولی تو کلاس همون اینطوریه، باید حتما ما یه برآورد بکنیم. اون عیب بزرگ سخنرانی رو اینطوری حلش میکنن، میگن معلم متکلم وحده نباشه، سوال پخش بکنه تو کلاس، اظهار نظر ازشون بگیره تا بدونه کی گرفت کی نگرفت. گاهی من خدمت خود شما هستم، دیدی گاهی هر طور شده یکی دو تا سوال طرح میکنم شما بحث بکنید تو کلاسای غیر از اینجا، چون چهره آشناس به خاطر عرض میکنم. یا فرض فرمایید گاهی میبینی اشکال ایجاد میکنن که شما وارد بحثش بشید. و برای اینه که اونایی که مورد نظر ما هستش میخوام ببینیم میتونن یا نه. ما یه بحث دیگری داریم به نام مشاهده. شما الان اینجا تشریف دارید، من از مشاهده دارم استفاده میکنم، میبینم اگر موقعی که به من نگاه میکنی زل زدید مطلب رو نگرفتید، مثال براش میزنم، اگر مثال رو زدم بعدی مداری پایین تر دادم دیدم دستت به قلم رفت، خیالم گینه ها حالا گرفتی مثل که دستت به قلم رفت، یاد نه دست به قلم نداری، از حافظه ای استفاده میکنی، حداقل یه سری تکون میدی، حداقل یه لبخندی بعد از اون تعامل اولی میاد، یا حداقل یه تعجبی برات ایجاد میشه. یعنی اون واکنش هایی که شما عنایت میکنی من با مشاهدم دارم میگیرم یکی یکی، معنیش اینه که باید کنترل کنم. بس اینجاست معلم حتما باید از ابزارها استفاده کنه، وگرنه میگیم معلم معلم خوبی نیست، اون مقصره. هنر معلم اینه که بتونه اونی که زرنگ به تعویض اینکه درست گرفته، اینطوری بگم اونی که تیز گرفته نگرش بداره افت نکنه، اونی هم که نه هنوز نگرفته کمکش کنه برسونش به اون. اصلا اگر میبینیم میگیم کار فرهنگی کار تدریس تدریجیه، به همین خاطره که بتونیم اونایی که به هر دلیل زمینه‌ای داشتن که نمیذاشت مطلب رو بگیرن برسونیم به یکی ها، اینطوریه. پس بنابراین نقش معلمی اینجا خیلی مهمه، به همین خاطره میگن هر کسی نباید معلم بشه. ما یه پیشنهادی دادیم به این آنس پرورشه، نمیدونم تا چه مقدار بگیرن. امام بیاید چیکار کنید؟ حقوق معلم‌ها را ببرید به اوج برسونید. یه پیشنهادی دو سه سال قبل دادیم به این وزارت علوم، گفتیم ما حقوق اساتید دانشگاه را به اوج برسونید. البته الحمدلله این کارو کردن. تو اساتید دانشگاه این کارو کردن. ان شاء الله اون سرش این کارو بشه، شروع شده. خب وقتی چه معلم دانشگاه چه معلم مدرسه حقوقش به اوج رسوندید، از پزشکی بهتر بود که یه موقع پزشکی توی مملکت تو دور بود دیگه، وقتی اینطوری شد تو دور افتاد و اوج بردید از نظر مادی، بعد از نظر معنوی هم بیاید روش کار بکنید، بگید مادی و معنوی تو اوجه، اما از این به بعد هر کسی معلم نمیذاریم بشه. چطوری قبلا میگفتید اول نفرهای کنکورا مال پزشکی مثلا، حالا میگید اول کنکورا مال معلمی؟ چطوری قبلا میگفتید که این امتیاز مال پزشکا، حالا بگید این امتیاز مال معلما؟ چرا؟ چون ما معتقدیم تا فرهنگ کشوری عوض نشه هیچ یک از مؤلفه‌های دیگر زندگی عوض نمیشه. کار فرهنگ در هر کشوری به دو تقسیم میشه، اول بستگی به روحانیت مذهبیش داره، بین ما مسلمان‌ها روحانیت مسلمان‌ها، بین مسیحیت روحانیت مسلمان مسیحیت، اول به بحث روحانیت برمیگرده، دوم به بحث کلاسیکیش مثل معلمه آموزش پرورش تو دانشگاه. این دو بتونن فرهنگ رو درست منتقل بکنن، اون موقع میتونه بگید نیروی انتظامی کارش سبکه، قوه قضاییه کارش سبکه. چرا؟ چون وقتی که مردم درست پرورش پیدا بکنن، تعقلی برخورد بکنن، عواقب کار رو بسنجه، نه تو کارش اولویت بندی باشه، به ذکاری نمیمونه. چی که بی محل اصلا چه گنه چی دوزی نمی کنه. چرا؟ چون راه رسیدن به زندگی درست رو پیدا میکنه. شاید جالب باشه خدمتون، برای بعضی ها نپذیرید از این بابت که جالبه، از این بابت که شاید ممکنه گید مگه میشم چی چیزی. تمام کسانی که متاسفانه مبتلای به بحث اعتیاد میشن، مبتلای بحث اعتیاد شدن که تو کشور خود ما هستن، هر کدومش حداقل یه خلاقیت داره. این روش کار شده ها، خدا رحمت کنه مرحوم آقای کریمی وزیر دادگستری، ایشون رئیس قصر بود تو دهه 70 و دهه اول 70 و دهه آخر دهه 60. من از ایشون اجازه گرفتم روی زندانیانی که گروه بندی کرده تحقیقی داشته باشم. گفت منم میل دارم با هم همکاری کنیم. آقایی بود به اسم آقای غلامرضای، فامیلیش یادم رفت، معاون آموزشی دانشگاه علوم قضایی خدمات اداری بود. اونم گفت منم میام. هم طلبه بود هم حقوق جزا خونده بود. بعد دو سه نفر دیگه از آقای دکتر اردویلی، یوسف وای، دکتر کینیا، اینا هم جورشناسی تدریس میکردن. آقای دکتر کینیا با منم میام. یه گروه شدیم با تک تک این زندانی های اونجایی که معتادای حرفه‌ای بودن و قاچاقچی حرفه‌ای بودن، تک تک باشون مصاحبه داشتیم. خدا رحمت کنه آقای کریمی خیلی آدم پرکاری بود، خیلی، یعنی آدم عجیب غریبی بود تو کار و خیلی مخلص. ایشون گاهی شبها هم تا پاسی از شبهای میستاد ادامه میداد کار رو. نه حقوقی براش مثلا بحث حقوقی نبود، یه کار یه چیز بود دیگه، شخصی بود. تا پاسی از شب وای میستاد، تا موقعی که اونها بیدار بودن و خودش کشش جانی داشت، انظر جسم میتونست میکشتره، بایشون باید بودن. حاصلش شد تعداد زیادی نوار که زفت میشد و بعد پیاده میشد، تعداد زیادی. در این حد عرض بکنم که این ماشین پیکان دو تا آوردن جعبه عقبش پر بشه جا نشد، ماشین دیگر آورده، این نوار اینقدر نوار شد، خیلی کار شد. حالا حساب کنید چقدر نوار میشه. این گروه چند نفره ما آمدیم روی این قضیه ببینیم اون شاخص هایی را که تو وجود این معتادا هست روش کار کنیم. یکی از شاخص ها به ذهنمون رسید، این که اینا حرفه‌ای بلد هستن یا نیستن. دوم این که اینها خلاقیتی خرج دادن که ما نتونیم، یا نه نگاه بکنید. یکی از اینها باور کنید، این چیزی پیداش کردم، این زفت رو نگاه کنید. یه چیزی کمتر از این، کوچولوتر از این، یکیش درست کرده بود که دزدگیر ماشین ها را خفه میکرد. یعنی وقتی میزد صدای از دزدگیر شما نمیشنیدید. بعد دکمه بعدی که میزدی قفل رو باز میکرد. بهش گفتیم خب بنده خدا به جای این کار دیگه میکردی؟ یه مدار فکر کرد، راست میگید، کار دیگه میکردن خوب بود. یعنی اینقدر فکرش نرسیده بود که میتونه حالا که مخترع باشه شیعی را اختراع بکنه که به درد مردم بخوره. شیعی برای دزدا فقط خرد کرده بود. یکی دیگه مثلا بهش خیلی جالبه، با همین خمیر شمها، با خمیر شمها چیزی رو درست کرده بود. یعنی یه حالتی بود که فشار بهش میداد، مثلا با مشت میکوبیدش به این گاف صندوقا، این ارتعاشی که ایجاد میکرد توی خود اون به اصطلاح آهن، خود این قفل مرکزیشو دیوانه میکرد، به هم میریخت. بعد دومیش میزد خیلی راحت میتونست به چرخونه باز بکنه. این چقدر نشسته حالا فکر بکنه. هر کدامش یه شکلی که اسمش بذارین خلاقیت. گفتم خود چونه شما درس نخوندید بعضی هاشون. اگه شما درس میخوندید با این هوشایی که دارید، با این خلاقیت دارید، خیلی کارهای دیگه میرسیدید. آقا به این نتیجه رسیدیم اینها هادی، مرشد، معلم نداشتن به تعبیری که از این مخ استفاده بکنن برای زندگیشون. بعد این فاکتور رو به نظر گرفتیم تو خونه هاشون. دو تا فاکتور بدون استثنا براشون بود، بدون استثنا. یکی این که جالبه، یکی این که اول این بچه ها میدون گرفتن از ناحیه مادراشون، دوم وقتی که افتادن تو فاز سیگار و نمیدونم هروئین و تریاک و امثال ها، برخوردهای انفعالی بدون استثناء برخورد انفعالی باشون شده بود. خب اینها به جای این که حالا بیایم برخورد هدایتانه باشه بتونیم فعالشون کنیم برای یادگیری برای کارهای دیگه، حالت انفعالی مشکل پیدا کردن. ببینید اینا نکته هاییست. پس نه بفرمید ما میخوانیم بگیم اگه آدم ها از نظر مشکل مشکل پیدا میکنن، این به این معنی نیست که او نمیتونه و مغزش کشش نداره و استعداد راه یادگیری ها را نداره. من یه نمونه کوچیکی اینطوری خدمتتون دادم بگم براتون هست که واقعا تعجب میکنین که چه کارهای عجیب غریبی این معتاد انجام دادن. با این که آدم خیال میکنه که در میگه چرا؟ چون نمیتونست از راه دیگه درآمد بیاره، دزدی میکردن. اکثرا هم به دزدی میافتادن، اکثرا ها، چون نمیتونستن از راه دیگه خودشونو تامین بکنن. بعد وقتی راه بهشون نشون میدی خیلی راحت میان. الان نمیدونم اطلاع دارید یا نه، تو همین قم یه مرکز خوددرمانی هست، اطلاع دارید؟ اینا برید سراغشون، مرکز خوددرمانی. اینا چون راه تامین خودشون رو به همدیگه دارن میگن، بعضی از طرفم بعضی از اساتید میرن توشون، راه تامین خودشون رو، یعنی تامین هروئین رینا، راه تامین مواد غذایی، راه تأمین مایحتاج زندگیشون رو بهشون گفته میشه، وقتی میان اونجا راحت ترک میکنن و واقعا هم ترک کردن. هفته گذشته یکی شما میگفت فلانی من 21 سال این زهرماری رو مصرف میکردم، بارها با یه گوش خودم شنیدم پدرم میگفت این دیگه برگشت پذیر نیست، ولی دیدید این مدت که من سراغش نرفتم، الهی شکر، من اوتوری هم میگم من پاک پاکم. این همون آدم هایی هم که در حقیقت واقعا مشکل داشتن. پس برگردم به بحث اینه که ما در انتقال مفاهیم، در انتقال معلومات، در انتقال مهارت ها یه مقداری صبر بکنیم ببینیم تونستیم یا نه، تونستیم برایش منتقل کنیم. اگر معلم میگه من همه شاگردها آیا مورد توجه باید باشه، میگیم بله، به خاطر این که عرض کردم خدمتون باید حالا با ابزارهای مهمی که امروزه در روش تدریس آموزش میدن، در فنون تدریس و کلاسداری آموزش میدن، میگن از اون طرف شما هی آرام آرام اینو بکش بالا. بله، خب این هم بحث عدم کارایی در انجام امور اگر اون موارد نشه. هفتم، کاهش اعتماد به نفس. اگر اون فیلترها از بین نبریم اعتماد به نفس هم کاهش پیدا میکنه. چرا؟ چون اون فیلترها نمیذاره مطلب رو خوب بفهمه، چون مطلب رو خوب نفهمید کارایش کمه، چون کارایش کمه احساس میکنه ناتوانه، نمیشود میاد. هشت، ناکامی و خصومت کنار هم احساس ناکامی میکنه، هم دشمنی. عجیبه با آدمای مختلفی، مثلا با همون کسی که گوینده هست، حتی ولو همسر باشه، ولو پدر مادر باشه، تا این حدم پیش میره، ممکن است نسبت به او یه دیدگاه منفی پیدا بکنه. نو، انتقال احساس افسردگی به دیگران. خیلی جالب اینجاست، خودش احساس افسردگی میکنه، به دیگران هم حتی منتقل میکنه، چون نیست که ناتوانه در خود اتکایی، ناتوانه در خود درمانی. ده، انزوا طلبی. آدم هایی که نتونیم درست بهشون منتقل بکنیم، به تدریج اول از ما فاصله میگیرن، بعد از دیگران، به خاطر این که قدرت گرفتن مطالبشون ضعیف میشه، به تدریج انزوا طلب میشن. لذا اگر دقت کنیم بعضی از آدم ها مهمونی رفتنشون بسیار سخته، مهمون پذیرفتنشون سخت‌تر، خیلی سخت میشه براشون. بعضی از آدم‌ها رفاقتشون بسیار با افرادی رفاقت بکنن براشون سخته، این رفت و آمده این چینیشون هم سخت میشه. این مال این استش که یه نفر پیدا نشده خوب بحث بهشون منتقل بکنه، تا اونا خوب متوجه بشن، تا خوب باز منتقل کنن اونا هم، چون در این حالی که میگیره خوب هم منتقل میکنه ها. ما مثل کامپیوتریم، یه ورودی داریم یه خروجی داریم، خوب مطلب میگیریم، مطلب خوب منتقل میکنیم، خوب بعد مطلب بگیریم بعد منتقل میکنیم، مثل ضبط صوتی، هر طور که اون صدا باشه میگیریم همونطور منتقل میکنیم، مثل دوربینیم، این هم چالتایی رو داریم. کیفیت گرفتن همون کیفیت خروجی رو میتونه منتقل کنه. آیا استثنایی هست؟ اون چیه؟ امروزه میان تو بعضی از اینایی که مثلا مثل کامپیوتر، مثل دوربین روش کار میکنن، خوبش میکنن. ورودی اگر بد باشه برای خروجی روش کار میکنن. خب ما اینطوری هستیم. ما اگر مطلبی رو بد گرفتیم میتونی به ما نصیحت کنی، ما را باش بامون صحبت بکنی، برای خروجش تغییر اینطوری بدید. بنابراین خانم ها آینی که نمیتونن خوب مهمونی برن یا خوب مهمونی بپذیرن، خانم ها آینی که خوب نمیتونن ارتباط اجتماعی برقرار بکنن، اگه میخوای خدمتش بهش بکنی کافیه یه چند جمله، چند روزی جملاتی درست بهش بگی تا اون مطلب را بگیره. 11 ضعف روحیه و بی‌رغبتی به کار، یعنی اون خصوصیاتی رو که زبان گفتیم 10 تا خصوصیت داشته باشه از اونا استفاده کنیم. حالا راهلاش هم یاد. خب 11 ضعف روحیه و بی‌رغبتی به کار. آدمایی که مطلب رو درست نگیرن باز متاسفانه علاقه و عشقشون به کار نیست، زود خسته میشن، زود بیمیل میشن، زود احساس ناامیدی میکنن، روحیه درفا ضعیف میشه. 12 کاهش خلاقیت. خب اینها آثار و یا پیامدهای این بود که ما نتونیم مطالب را منتقل کنیم. خب حالا میخوایم مطالب رو انشاءالله منتقل کنیم، چه کنیم؟ مطالب بخوایم درست باشه، زبان به تعبیری زبان درست باشه. اگر بنا زبان درست باشه، سندها را نهید بفرمید، اشتباه یادداشت نفرمایید. 1 حضرت رضا علیه السلام می فرماید در فقه رضا صفحه 364، فقه رضا صفحه 364، حضرت رضا می فرماید اولین موردی که بر زبان بویا مؤثر هست تمرین در شاد کردن عیال یا فرزند خود و یا برادر مؤمن خود است. بعد می فرماید ما روایت می کنیم که من عینشو بخونم، ما روایت می کنیم که مردم عیال خداوندن و پسندیده ترین مردم نزد خدا کسی است که وقتی بر خانواده مؤمن خود وارد می شود باید مسرور و شاد باشد و برای رفع حاجت خانواده خود به نزد او برود. برای اینکه بتوانید به نزد او بروید و حرفتون مؤثر باشد تمرین در شاد کردن اونها داشته باشید. میگه در شاد کردن اونها تمرین بکنید. خود این تمرین یعنی تربیت زبان. این 1. 2 باز حضرت رضا در جلد 7 کافی صفحه 6 روایتی ازش نقل می‌فرمایند که بعضیاش زود روش قضاوت نکنید چون بعضیاش این مداری چیزه، بعد من توضیح میدم. مثل این روایت می‌فرماید خدای متعال نسبت به زنان از مردان رؤوف‌تر است. اینجاست که از کنی نداریم. خداوند نسبت به زنان از مردان رؤوف‌تر است. هرگاه مردی شادی را در دل زنی که با او محرم است ایجاد کنه، خداوند متعال در روز قیامت او را شاد خواهد نمود. تمرین در شادی کنید تا زبانتون شاد باشه. بازم بحث تمرین شادیه، یعنی ورودی رو اینجا قرار داده. 3 در مستدرک جلد 21 صفحه 226 باز حضرت رضا می فرماید استواری و استقامت در سایه زنده دلی فراهم می شود. استواری و استقامت در سایه زنده دلی فراهم می شود. اگر می خواهید زبانتان استقامت، بعد می فرماید برای این که زنده دلی باشید بازم تمرین در شادی. حالا بعد می فرماید چجوری تمرین در شادی ها، اونم می فرماید. شکلش حالا می فرماید، شکل رو هم امام رضا می فرماید هم امام صادق. مثلا از امام صادق من یه روایت بگم بعد برگردم از امام رضا. امام صادق علیه السلام در کافی جلد 2 صفحه 644، این کافی فروع کافی ها، اصول کافی نیست، کافی وقتی میگه یعنی فروع، جلد 2 صفحه 644، بله بله، میفرماید هرگاه کسی را دوست داشتی خیلی صریح و روشن به او خبر بده، چرا که این کار دوستی میان شما و او استوار می‌سازد و کلام شما را به شیرینی عادت می‌دهد. کلام شما را به شیرینی عادت می‌دهد. میگن کلام منظور این همون زبان هستش، یعنی تعبیری که بعضی از بزرگواران میگن کلام منظور همون شیرینه. اما امام رضا علیه السلام، حضرت می‌فرماید آب بنوشید. آقا آب به این حضرت دیگه، آب بنوشید به طوری که فکر میکنید ماهی در آب قرار گرفته. آب موجب سلامت جسم و زبان جزء جسمه، و زبان جزء جسمه، و آب موجب هضم غذا، موجب آب موجب هضم غذا و رفع بیماری هاست، و زبان بد بدترین بیماری است. خداوند در آب نعمتی قرار داده که از طریق جسم زبان شما را هم علاج می کند. بله؟ آدرس دو جا خدمتون عرض میکنیم، کافی جلد 6 صفحه 572، مشکات الانوار صفحه 309. بعدیش حضرت میفرماید، حضرت رضا علی نه روشنه دیگه، میفرماید قناعت در بیان پیشه کنید همونطوری که قناعت در مال پیشه میکنید، زیرا قناعت موجب خیشتنداری و ارجمندی و آسوده شدن از زحمت و فزونخواهی است. خیشتنداری و ارجمندی و آسوده شدن از زحمت و فزونخواهی است. آدرس بهارون انوار جلد 78 صفحه 349. بعد حدیث بعدیش جالبه، میفرماید کم حرف زدن به معنای نیست که حرف نزنید، بلکه معنی این است که درست حرف بزنید. خیلی جالبه، بلکه معنی این است که درست حرف بزنید. البته این یه حدیث دیگری هم، یه آدرس دیگری هم داره بهتون بگم، کافی جلد 2 صفحه 113. بعد توضیحش میفرماد از نشانه های افراد دانا سه چیزه: بردباری، دانش و کم حرف زدن. کم حرف زدن درست حرف زدن است. ادامه شما کم حرف زدن درست حرف زدن است. اگر میخوای درست حرف بزنی سه چیز رعایت کن. خیلی جالبه. اگر میخوای درست حرف بزنی سه چیز رعایت کن. یک، آنچرا که قصد بیانش داری دانشش را پیدا کن. منظور عرض بکنم، منظورش اینه میفرماید اون چی که میخوایم قصد بیانش داریم، چون تبدیل به زبان میشه دیگه، میگه اول ببین قال صادق قال باقری برای امرش نهیش چیزی هست؟ اگر هست بیان بکنیم، اگر نیست بیان نکنیم. گاهی ما خیلی از مطلب رو میگیم نباید بگیم، ولو این که شوخیه، ولو این که به تعبیری دلسوزیه. دانشش رو یه معناست، معنای دیگه دانشش معنی که چگونه گفتنشه. من اونه کوچیکش عرض بکنم چگونه گفتنش. مثلا بنا هست ما محبت کنیم به فردی، حدیث داریم میگه شما در محبت کردنتون بایستی که اینطوری بیان وارد بشی. بعضی محبت ها بیانیه، بعضی محبت ها بیانی نیست. اونجایی که بیانیه بس شقوقش رو مطرح میفرماید، میفرماید اون چرا که مربوط به کار و فعالیت، مربوط به رشد تربیت، شما بگو اون کارو کار خوبیست. مثل بچه همون میخواییم تربیت کنیم، میخواییم محبت همونو بگیم، بگو اون کارت، اون فعالیته، یعنی خودش نگیم. مثلا غذا خوب میخوره، بگیم شما غذای خوبی میخوری، نگیم بچه خوبی هستید. نماز رو بگیم نماز خوبی میخونی، نمیگیم شما را دوست داریم. این اینطوریه میفرماد. بعد میفرماید اگر نه بحث عاطفیه، شما به خود شخصش بگو. گیری که امروز ما ملت ایران داریم به خود شخصش نمیگیم. مثلا گیر منفی یا مثبت، وقتی تو بحث عاطفیه میفرماید مثلا همسرت رو دوست داری، با بیان بگو دوستت دارم. فرزندت رو دوست داری، با بیان بگو دوستت دارم. بحث عاطفی. دوستت رو دوست داری، با بیان بگو دوستت دارم. منتها وقتی دوستت گفتی دلیلم براش بیار، بدون دلیل نگو. دوستت دارم چون شما این صفت مثبت رو داری، دوستت دارم چون شما اون صفت مثبت رو داری. میفرماید دلیلشو براش بیار. میفرماید اگه منفیه، حالا جالب اینجاست، میگه حتما باید اول اظهار محبت بکنی بعد منفی رو بگی، اول منفی رو نگی. چون این که از میکنن گیر داریم تو ایران اینطوری، اول منفیاشو میگیم، اول انتقاد میکنیم، قبل از اینکه این همه کارهای خوبش رو بگیم اول انتقاد میکنیم. میفرماد نه. بنابراین این حضرت اینو تعریف میکنه. خب دومی بودم ها، یا دومی هم گفتم دو بودش. خب دو، حالا دوم میفرماید هنگام گفتگو اجازه بدی طرف مقابلتون حرف اولتون را واکنششون بدن، بعد حرف دوم را بزن. چرا؟ برای اینکه اول حرفی که زدیم ما میخواییم ببینیم که الان به هم ریخت روحیش یا خوشش اومد. اگه به هم ریخت گوز بالا گوز نشه، دوباره حرف بعدیمون را بیاریم، چون نمیگیره. میگه اول جمله اول حرف اول که تمام شد اجازه بده واکنشش رو ببینیم، بعدیش. سوم میفرماید نسبت به واکنش های افراد، چه زشت باشد چه زیبا، واکنش نرم و بیانی نرم داشته باشید. اینم از حضرت رضا علیه السلام. خب نکته بعدی میگن که بله چرا عرض کردم خدمت، عرض کردیم که کافی جلد 2 صفحه 113. نکته بعدی میگن که وقتی که صحبت میکنیم با دیگران مراقب باشیم. انکار واقعیت در بین مردم زیاده، انکار واقعیت در بین مردم زیاده. شما توجیه کننده نباشی در مقابل انکار اونها، چون اگر توجیه کننده باشی اونا حرفاشون، اون فیلترهایی که عرض کردیم موقع میاد، یه توجیه کننده نباشید. دو، وقتی بیان داریم حالت اجبار و امر ابتداعا نداشته باشیم. توجیه کنید یعنی چی؟ استدلال کنید. نه نه نه، شما میدید بحثی که اونها انکار میکنن ما در مقابلشون میخوایم استدلال بکنیم، این نیست. یه ابتدا هم توجیه نکنید، چون شما توجیه بکنید اونم توجیه میکنه، شما استدلال کنید اونم استدلال میکنه. پس باید چه کار کرد؟ میفرماد که شما از رای دیگه برای سوال، رایش میگه اون چیه؟ چون انکار فرار از واقعیت دارن، میفرماید شما حالت اجبار و امر نداشته باشید ابتدا هم، بلکه حالت پرسشی داشته باشید، طرح سوال به تعبیری، طرح موضوع. وقتی طرح موضوع شد راه حل را مشترکاً ایجاد کنید. اگر دو به دویید، اگر نه دو راه را بیان کن، یه راه درست، یه راهی که اونها منظورشونه. خیلی جالبه، این چقدر تکنیکیه. تمام بشر بیاد واقعا جمع بشه، این تکنیکایی که این ائمه ما را گفتن نمیتونن یکیشم انجام بدن. حالا چراش عرض میکنم. میفرماید که اگر رو به رویید، اونی که اون رو هم داره مطرح کن، بعد هر دو رو حالا بیاد توجیه کن. توجیه مال اینجاست، استدلال مال اینجاست. اگر نه دو به دو نیستید، میفرماید برای بیان مطالب از مثال، از داستان، از رفتارهای خود مردم، از آن چه که علایقشون هست، هر آن چه که تشخیص دادید نزدیکتر به اونهاست استفاده کن. هر آن چه که تشخیص دادید نزدیکتر به اونهاست، چون بعضی از اونها قبول ندارن دیگه. اینم یه راه هم چرا همه را عرض کنم. بعد می فرماید چنان که حضرت علی علیه السلام می فرماید، چون این توضیحی است در سخن از تعمیر می فرماید، چنان که از تعمیر علیه السلام می فرماید بدگمانی به نصیحت کننده علامت شکست است، اگر از علایق اونها استفاده نکنید به شما بدگمان میشن و شما شکست خورده. خب حضرت علی کجا فرموده؟ تصنیف قرآن الحکم صفحه 226 این متن فرموده. امام رضا علیه السلام مستند میکنه به اونها، فشنان که حضرت علی میفرماید تصنیف قرآن الحکم صفحه 226. البته اونجا حضرت یه مطلب دیگه داره، میفرماید گفتار صحیح از نشانه عقل، اگه میخوای گفتار صحیح عاقل خود جلوه بده گفتار صحیح داشته باش. نکته بعدی، چقدر وقت داری؟ من اینطور دارم میرم، وقت تمام شده. خب باش در نکته بعدی میفرماید طرف مقابل خودتون رو یا شخص قابل اعتماد میبینید یا غیر قابل اعتماد. اگر قابل اعتماد راحت میتونی صحبت کنی، ولی اگر شناخت ندارید، آزمایش هم نکردید که اعتماد بهش داشتید یا نه، این سه نکته را رعایت کن. چقدر ریز شده؟ من مثال بزنم، ما الان رفتیم تو جمع، ببخشید من که همه شما که آزمایش نکردم، که من چی میدونم، بازم روز میخوام اینطوری میگن چون که بحث جا بیفته، من چی میدونم شما الان قابل اعتماد هستی برای بنده؟ مطلب سری بهت بگم یا نه؟ من چی میدونم شما قابل اعتماد هستی برای بنده صحبت من جا بجا بکنی یا نه؟ یه مداد اینطوری بگم، شما قابل اعتماد هستی برای من که هر چه حرف میزنم حمله بر صحت بکنی یا نه حمله بر صحت نمی کنی؟ من چی میدونم؟ آزمایش نکردم شما رو؟ یه خاص آزمایش کردیم به خاطر رفاقتمون، آزمایش کردیم به خاطر همکار بودنمون، آزمایش کردیم به خاطر که توی خانواده ایم، درسته؟ میدونم که شما آدمی هستید که مثلا حرفی که میزنن روش صفحه نمیذاری، به قول مردم تحلیل منفی روش نمیذاری، همون چی که میگم همونو میپذیری، نه کم و زیاد نمی کنی. خب اگر اینه، خب این راحت حرف بزن. اما این که نه، ما همه مردم رو که نمیشناسیم، مخصوصا مجردا گوش بکنن، اونایی که تازه ازدواج میکنن قابل اعتماد بودن به معنی این نیستم که بگیم حالا مثلا فرض کنیم که همون بحث امنیتی که گفتم به هم دیگه منتقل کنیم، در همین مقاله که صفحه روش نگذاره، شما تازه ازدواج کردید، از دو خانواده اید، از دو طایفه اید، گاهی از دو تا شهر هستید، خیلی راحت دارید با هم دیگه هر حرفی میزنید در مورد پدر و مادراتون، شما چیکار دارید به اونا فعلا؟ آقا این حرفا چیه میزنید بچه های مردم رو خراب میکنید؟ مردم بذار حرفشون رو بزنن. اینا زن و شوهر شدن دیگه، راحت با هم حرف بزنن. چیه دیسیپلین داشته باشن خودشون رو جمع بکنن؟ این حرفا یعنی چی؟ منظورم این نیست که هی بترسن ها، منظور اینه که به راهش صحبت بکنه، منظور اینه، نه اینکه خیلی راحت حرفی بزنه چون هنوز اون نمیدونه واقعش زود رنج است نیست، اون زود مطلب رو تفسیر میکنه، نه اینا نیست، خیلی راحت میگه که اینی که گفت پس منظور اونه. همین باور کنید، همین هفته پدری اومد گفت آقا بچه هامون تو دادگاه، من نرفتم باشون، امیدی هست؟ استخاره کردم بیام پیشتون، خوب اومده پیش امان جماعت محلمون استخاره کردم، امیدی هست؟ گفتم که همیشه انشالله امید هست، چرا نباشه؟ خب قصه چیه؟ گفت بله نمیدونم، خیلی ببخشید نمیدونم چه مرگشونه، یک ماه خورده ای ازدواج کردن، حالا میگن طلاق میخوان. گفتم تلفنی موبایلی چیزی؟ گفت اتفاقا پسرم موبایل داره. گفتم داریش؟ گواری. گفتم میتونی باهاش صحبت کنی دو دقیقه با من صحبت کنه؟ گواری. دقت کنی، تلفن رو گرفت، ارتباط برقرار شد. گفتم خوب جوون، دو دقیقه با من وقت بده. گو باشه، دو دقیقه مال شما، ولی فایده ای نداره. گفتم چرا؟ گو این خانم الا بلا میگه که به تو، با تو زندگی کردن نمیشه چون به تو اعتماد ندارم. حالا دقت کنید. گفتم مگه تو چی گفتید؟ گفت نمیدونم من چی گفتم که ایشون همچو برداشتی کرده. هرچیم بهش میگه میگه ولش کن، صحبتش نکن. گفتم که من حیف تلفنی با خانم‌ها صحبت نمی‌کنم، وگرنه الان بهت میگفتم از اون سوال کنم. میتونی یه سوال ریزلش بپرسی؟ دادو فریادی نیست الان. گفت نه، خیلی راحت کنار منم نشسته، میگه توافقی طلاق بگیری، مهرم حلال، جونم آزاد، توافقی. گفتم پس اینطوری گوشی بهش، به جای گوشی بهش بدی چون من صحبت نمی‌کنم، خودت صحبت باش، صحبت کن، سوال کن، بگو که کدام سخنم شما را به اینجا کشون، چون این آقا براش مهمه، آدم پژوهشگریه، میخواد پژوهش کنه، نمیخوادم اگر میخواید زندگی نکنه. او خیلی خوب صداش جالبه، میشنیدم با صدای بلندم صحبت میده، او بهت میگم ولی دیگه ولش کن، زندگی بی زندگی. شما اون روز یادته در ارتباط با دوستت داشتی صحبت میکردی، گفتی دوستت مشکل داشت و اینها؟ گفت خب بله. و یادته بعد رفتیم منو تعارف کردی، رفتیم تو شیرینی فروشی فلان، اومدیم بیرون، گفتم خو ادامه بده، ادامه دادی، بعد گفتی که من با ایشون خونه فلانی میرفتم؟ گفت خب بله. گفت بعد یادته گفتی که ایشون یک به اصطلاح دختر خانمی داشتن که متاسفانه وضع اخلاقی خوبی نداشت؟ گفت خب بله. گفت یادته بقیه مطالب رو هم هرچی بهت گفتم دیگه نگفتی؟ گفت آره. گو به همین خاطر. گو یعنی چی؟ خیلی جالبه. حالا صدای هر دوشون رو من داشتم. گفت یعنی این که تو رفتی با این همه دختر آدم اومدی سراغ من؟ تو قابل اعتماد نیستی؟ او یک دومیشم کشف کردم بعدش. گفت چجوری؟ گفت دیدی اون گفتی که به دوست تلفنی صحبت میکردی، گفتی این آرین تو دوره دبیرستان هم بودیم همش سر فلان کوچه میرفت، عجب دختری بود اینا. گفت خب منم گفتم عجب دختری بوده. گفت خب شما بین با همه دخترها ارتباط داشته اید، نه یکی نه دوتا، من با همچون پسری زندگی نمی کنم. شما شاید براتون جای تعجب باشه، من مثالی زدم اول یه تاری تو ذهنتون یه تلنگر بزنه، یه مدر عصبانیتون بکنه اول. گاهی این مثال چیه؟ من مثال شدیدش رو زدم، ولی مثاله نرمترش هم داری. یه مقدار که براش گفتم ببینید حالا بعد بیاد براش این طوری که حضرت میفرماید با این سه تا دلیل پیش برو، چون نمیدونی ایران کیه دیگه، با اون سه تا نقطه میگه از اون سه تا نقطه وارد بشو، اگر نتیجه داد ما را دعا کنید، نتیجه نداد که دیگه به همین مقدار ما توانمون بود، بیشتر نیست. واقعا الان تا اون سه نقطه میگن عرض میکنم، بعد نتیجه را هم دیدیم. همون موقع سه تا نقطه بهش گفت و خیلی خوب فعلا یه یک هفته ای فرصت بدیم، اگه این نقطه هات راست باشه من عذرخواهی میکنم ازت، من آبروتو بردم. اون سه نقطه فوری اثر کرده بود، حداقلش اینه که میگه من آبروتو بردم. اینقدر کلام مؤثره، اینقدر انتقال مفاهیم مؤثره. چجور بگیم چجور نگیم؟ یکی این که تا چه مدار طرف مقابل ما بهش اعتماد داریم و چقدر اعتماد نداریم، این نکته ایست که کنار همه. حالا اون ستام نکته بگم، می فرماید اگر اعتماد هنوز نداری، آدمی است که آزمایش نشده، این سه مورد. یک، هنگام صحبت کردن با اونها تلاش کنید آنچه را که جنبه شخصی داره نگویید. درست شد؟ جنبه شخصی داره نگویید، مگر این که این مطالب به صورت واضح و با توضیح کامل بیان شود. توضیح کامل این خیلی مهمه، چون فرماید اگر توضیح ناقص باشه سوء تفاهم به وجود میاره، توضیح خلاصه باشه برداشت منفی وجود میاره. توضیح کامل کاری که خانوما انجام میدن، دیدی خانوما یه مطلب رو مطرح میکنن چقدر توضیح میدن؟ نه جدی میگم، بعضی خیال میکنن میگه خانوما چقدر حرف میزنن، اتفاقا کار درستی میکنه توی قصه، چون مطلب رو داره چیکار میکنه؟ کامل میگه، میشیره پیله میشه. دو میفرماید صحبت شما بر مبنای مدرک علمی یا عملی یا شهودی باشه. درست شد؟ شهود یعنی چی؟ یعنی کسی اونجا باشه. عملی یعنی این که اون عمل رو بدیده باشه. علمی یعنی این که شما یه جایگاه متن علمی براش پیدا کرده باشی. درسته؟ عملی مثلا خودش بتونه اون رو اجرا بکنه، بتونه خودش رو آزمایش بکنه، طوریست که خودش میتونه انجام بده. عملی یعنی علمیشم یعنی همون فرمول ها و اون قواعد امثال هم براش هست. آه این همه کتاب رو بخون، این همه حدیث رو ببین، منظور این هست دیگه، این آیه قرآن. سه میفرماید مطالب طوری بیان میشه که انعطاف پذیر باشه، خشک نباشه، که اگر نپذیرفت بتونی از راه دیگه بگید، به صورت قطعی بیانش نکو ابتدا، که بتونی با بیان دیگر و به شکل دیگه مطرح کنی. خب حالا چون وقت نیست من اینها را خیلی خلاصه خدمتون بگم، یعنی 17-18 حدیث رو خیلی خلاصه بگم. اگه بخواین ارتباط رو درست برقرار بشه، مقایسه منفی نکنید در بیانامون، مقایسه منفی دچار مشکل میکنه آدم ها رو. مطلقگویی نکنیم، دوم بعدیش به تعبیری مطلقگویی نکنیم، تعمیم ندیم، نگیم همه چیز، نمیدونم همه شما، نمیدونم همه مردم، شما همه کارات، شما کلن از این چیزا میگه تعمیم ندید. آدم چنینه از گذشته فرد بعدیش، از گذشته فرد برای تحقیر او استفاده نشه. تحقیر بعدیش تهدید کننده نباشه زبان الا برای دشمن. دشمن یعنی دشمن تو خونه ما نیست که، دشمن تو نیدن تو کشور ما نیست که. بعدیش از پیام های کامل و جامع استفاده کنید، همونطوری که جمله ناقص نباید میگفتیم. پیام ما هم کامل باشه، جمله ما همونطوری باید ناقص نشه. نکته بعدی، وقتی حرف میزنید تلاش کنید بیشتر گوش باشید تا حرف بزنید. اگر در مقابل افرادی هستید که به صورت جمع محدود هم، مثل مهمونی ها، مثل اعضای خانواده، مثل جایی که محدودی، اون آدم سخنرانی میکنه و بحث دیگریست، ولی اینجا فرماید قبل از اینکه گوینده باشی گوش باشید. بعد که گوینده شدید رفع ابهام بکنید آنچه را که براتون ابهامه. اول باید خود ما ممکن ابهامه و میخوایم موضع گیری کنیم، میگه قبل از اون که موضع گیری کنی اول رفع ابهام بکن. دیدی که بعضی ما فوری آتیشی میشیم، یه صحبت رو شنیدیم خوب گوش کردیم و میخوایم جواب بدیم، آها درست نیست. دیدی بعدی ها آن حرف درست نیست، من اشکال بهش دارم. میگه قبل از اینکه بگی اشکال دارم، قبل از اینکه بگی درست نیست، اول سوال بکن، شاید توضیح براش داره، ما متوجه نشدیم، او درست منتقل نکرده، درست شد؟ بعد میگه مطلب بعدی راحت منتقل میکنی اگه توضیح داری. آخریش میگن که احساسات را در ارتباط با نوع موضوع تنظیم کنید. مثلا اگر بحث شاد هست، میگه حتما شما شادابی خودتون رو بروز بدید، اگه غمگین هست غمگینی خودتون رو بروز بدید. اینا کنار هم قرار میده. بحث خیلی ناقص بود ولی چاره نیست، انشالله ادامه بحث ها بموند برای اولین چهارشنبه بعد از دهه محرم، انشالله دهه اول محرم، برای دهه اول که تمام بشه اولین چهارشنبه بعدش انشالله. بله هفته آینده نه، من چون بله نه من خودم نیستم، به دلیل اینکه خود مسافرت خیلی طولانی داریم دیگه باید زودتر حرکت کنم انشالله.